چند بار پیش اومده روی یورو دلار عدد 1.10 رو مثل یک نقطه مقدس تصور کنید و هر بار که بازار نزدیکش میشه با اطمینان بگین حتما همینجا برمیگرده. یا روی طلا فقط منتظر بمونید قیمت تا سر به سر خرید خودتون بالا بیاد تا با خیال راحت خارج بشین، بدون اون که ببینید روایت بازار از اساس عوض شده. چرا مغز ما به یک عدد میچسبه و بعد همه اطلاعات تازه رو حول همون عدد تنظیم میکنه؟ در عمل چطور بازار رو همون طور که هست ببینیم، نه همون طور که اول دیده بودیم؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام، به اپیزود 86 از پادکست فارکس با ایرانته خوش اومدین. من پوریا ایزدی هستم و مثل همیشه در کنار خودم آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ایرانته رو دارم. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحال هستم که با یک اپیزود دیگه در خدمتتون هستم.
آقای مرتضوی، من میخوام اول اپیزود یه اعترافی بکنم. حالا فکر می‌کنم برای همه هم خیلی از ماها در واقع اینجوری پیش اومده باشه. من خودم وقتی قیمت به یک عدد رون نزدیک میشه ناخودآگاه دنبال یه رفتار خاص قیمتی میگردم تو همون حوالی، انگار مثلا عدد رون باید به طور طبیعی نقش حمایت یا مقاومت بازی کنه. من ازتون خواهش میکنم امروز این رو دقیق برای ما باز کنید که آیا این عادت ذهنی هست، این چسبندگی به اعداد رون چطور از کجا نشأت میگیره و چطور میتونیم مهارشون بکنیم؟
بله، خب عرض کنم خدمتتون که داستان از یک کشف کلاسیک شروع شد در دهه 1970، دانیل کانمان و آموس تورسکی که بارها دربارشون صحبت کردیم، از بنیانگذاران مکتب اقتصاد رفتاری هستند. در دانشگاه استنفورد نشون دادن وقتی که افراد یک عدد تصادفی رو میبینن، همون عدد بی ربط هم حتی میتونه باعث بشه که یک لنگر قضاوتی در ذهنشون شکل بگیره. به عنوان مثال در یکی از همون آزمایش‌های معروفشون در 1974 که منتشر کردن تحت مقاله با عنوان قضاوت تحت عدم قطعیت، شهودی‌ها و سوگیری‌ها، شرکت کننده‌ها باید درصد کشورهای آفریقایی در سازمان ملل رو حدس می‌زدن و قبلش یک چرخی شبیه قرعه‌کشی بود که می‌چرخید و یک عدد کاملاً تصادفی رو می‌آورد جلوی چشمشون و باور نکردنی هست، اما همون عدد بی‌معنا به شکلی پاسخ‌ها رو به سمت خودش می‌کشید و پیام این آزمایش خیلی ساده بود، این که ذهن ما برای صرفه‌جویی در انرژی که بارها در اپیزودهای اولیه درباره صحبت کردیم به دنبال این هست که اولین سرنخ‌ها رو به دست بیاره و بر اساس اونها شروع کنه به شاهد سازی، به این معنی که در واقع اصلاحات ذهنی خودش رو از یک نقطه شروعی انجام بده که با کمترین زحمت به دست آورده. این پایان کار نبود، بعد از اون هم یک سری پژوهش‌های خیلی نظاممندی توسط مثلا آدریان فرنهام انجام شد سالهای 2011، یعنی تقریبا حدود 20-30 سال بعد از کار کانمان، که این اثر نه اینکه یک استثناء باشه و در بعضی افراد اتفاق بیفته، بلکه تقریبا یک قاعده کلی رفتاری است و از اونجایی که ما توی بازارهای مالی همیشه با عدد، با سطوح قیمتی نسبتا روند یا دقیق سر و کار داریم، این قاعده خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. به این ترتیب که از مذاکره و قیمتگذاری تا پیشبینی تا قضاوتهای مالی تا برای ما معاملگرهای فارکس پیدا کردن نقاط ورود، خروج، سطوح حمایتی و مقاومتی، اینها لنگرها یا انکرهایی هستن که خیلی پایدار میتونن عمل کنن و در همه گروهها و بسترها هم مدام میتونن خودشون رو تکرار کنن. به همین خاطر هست که اگر اولین قیمت یا قیمت خرید ما تبدیل به یک لنگر بشه، هر خبر تازه و هر کندل جدید و هر تغییر روایت کلان رو ما ناخواسته جوری تفسیر می‌کنیم که با اون لنگر که در ذهنمون شکل گرفته جور در بیاد. مثلا میگم اگر شما در حوالی یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی قصد دارید خرید کنید، اون ناحیه حمایتی و مقاومتی به شکلی در ذهن شما تبدیل به یک لنگر میشه که حرکت‌های بعدی قیمت رو مدام نسبت به اون میسنجید، یا اینکه اگر در اون سطح پوزیشنی باز کرده باشید مدام قیمت الان بازار رو با قیمتی که شما پوزیشنتون رو باز کردید میسنجید. و حتی این میتونه خورده عمیق‌تر هم بشه، به این ترتیب که مثلا شما یک درصدی رو برای حتی سود یا زیان خودتون در نظر گرفتین که برای معامله‌گرانی که این معمولا یه سری اعداد رو یا یه سری سطح‌های قیمتی رو برای خودشون مثلا میگن روزی 100 دلار من سود کنم یا روزی 50 دلار سود کنم، این تبدیل به یک لنگر میشه و بعد ممکنه شما ببینید که پوزیشنتون موفقیت آمیز تا تارگت های خودش بالا اومده، ولی این تارگت پایین تر از اون 50 دلاریه که شما برای امروزتون میخواستی، در نتیجه شما یه حس نارضایتی درتون ایجاد میشه و این ممکنه که اجازه بدید که اون معامله بیدلیل ادامه پیدا کنه و بعد حتی اون سود اولیه هم گاهی از دست بره. یا اگر در همون تارگتی که خواستید ببندید هنوز این اصرار رو دارید که دوباره معامله کنید تا به اون هدف 50 دلار خودتون که تبدیل به لنگر شده دست پیدا کنید. پس این ساخت و ساز ذهن ما جهت فعالیت، جهت تفسیر و جهت تحریک ما به عملیات بعدی در معامله‌گری رو ما به عنوان یک سویه شناختی در نظر می‌گیریم، چون که می‌تونه این سویه شناختی روی عملکرد ما، پایبندی ما به برنامه معاملاتیمون و انضباط مالیمون تأثیر منفی بگذاره.
خیلی جالب شده آقای مرتضوی. فکر میکنم حالا از اینجا شروع بکنم، اجازه بدین یه تصویر زنده از بازار بسازم. من صبح پا میشم، روی یادداشتایی که قبل از باز شدن بازار می نویسم امروز به نظر میرسه که دلار تقویت میشه، ظهر پی ام آی اروپا بهتر از انتظار منتشر میشه و بازدهی 10 ساله آمریکا هم کمی افت میکنه و روی نمودار یورو دلار یه سقف سوینگ رو با کلوز معتبر میشونه. اولین چیزی که توی مغز من بالا میاد و پاپ اوت میکنه اینه که احتمالا میگه این یه نویز موقتیه، همون روایت صبح درست بوده، یعنی به پیشبینی صبح انگار لنگر میکنه. به قول شما من این رو تو خودم بارها دیدم، حتی وقتی شواهدی که توی بازار وجود دارن خلاف این ذهنیت من جمع میشن، ذهن من دنبال یه راهی میگرده که اون روایت اولیه رو حفظ بکنه.
دقیقا همینطوره، به خاطر اینکه میتونیم این رو توی سه شکل مختلف بگیم. مثلا اول از همه عددهای روند، میدونیم که حتی مورفی تو کتابش درباره عددهای روند به عنوان سطوح کلیدی صحبت کرده، یعنی مثلا 1.10 یا همون پریتی ولیو 1:1 یورو دلار که خیلی ها خاطرمون هست از سالهای قبل، و یا مثلا میگم اعداد روندی روی قیمت‌های طلا 4400، 4450، 3000 دلار، 4000 دلار و به این ترتیب رو ذهنمون دوست داره براش نقش افسانه‌ای طور قائل بشه. اینها پس دسته اول عددهای روند. دسته دوم قیمت خرید خودمونه. مثلا اگر ما یه جایی پوزیشن باز کردیم، به فرض مثال مثلا 4385 دلار روی طلا مثلا سل زدیم و بازار وارد یک روایت صعودی شده و رفته بالا، ما مدام ذهنمون دنبال این هستش که نه، اینجا میره و دوباره خواهد ریخت، دوباره بر خواهد گشت، تا اینکه ما بتونیم حداقل به نقطه سر به سر خودمون برسیم. یعنی اینکه ممکنه که اصلا اون روند صعودی کماکان ادامه داشته باشه، ممکن هستش که همه چیز در بازار به این نشانه بره که قرار قیمت افزایش پیدا کنه، اما ما به عنوان یک معامله‌گر و در ترکیب با سایر سوگیری‌هایی که داریم، اون زیانگوریزی و مواردی که درباره صحبت کردیم قبل‌تر، این رو میاریم، نقطه ورودمون رو به یک لنگر تبدیل می‌کنیم. بعد بحث سوم پیش میاد، یا دسته سوم از این لنگرسازی ها پیش بینی های اولیه‌مون هست. مثلا ما یک سناریو رو صبح می‌نویسیم و عصر که داده ها عوض میشن، به جای اینکه بازنویسی کنیم این سناریو و این روایت رو، سعی می‌کنیم که شواهد جدید رو کم اهمیت کنیم و بیشتر منتظر بمونیم که دوباره برگردیم به روایت سناریوی صبحمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا میگم ما سقف‌ها و کف‌های قیمتی رو مشخص کردیم برای بازار آسیایی صبح، بازار اروپا میخوایم شروع به معامله بکنیم و میگیم که خب ببین دیروز جریان اینطوری صعودی بوده، امروز مثلا باید تا این سقف در تایم فریم 15 دقیقه بیاد بالا و این رو بشکونه و ادامه بده و من اینجا میخوام یه پوزیشن خرید بگیرم به عنوان مثال. و بعد اتفاقی که میفته این هستش که ببینیم قیمت میاد به اون سقف میرسه، اما اون رو درست نمیشکنه یا با یک شادوی از اون شروع میکنه به برگشتن یا شروع میکنه در واقع به ساختن یک کف جدیدتر دقیقا زیر اون سطح. و بعد نکته که برای ما پیش میاد هستش که ما از اونجا نمیایم روایت خودمون یا تحلیلمون رو بازنویسی کنیم، بلکه معمولا اگه معامله گرهایی داشته باشیم میگه که نه من میدونم که اینو میشکنه، من منتظرم که این سطح رو بشکنه و ازش عبور کنه و اصلا ممکنه بعد از اون قیمت کاملا بریزه یا ممکنه که بعضیا پیش دستانه وارد پوزیشن های خرید بشن و بعد حسابشون وارد ضرر بشه. پس میبینیم که توی سه مدل مختلف یا سه شکل رایج این سوگیری انکرینگ یا سوگیری لنگرسازی برای ما میتونه اتفاق بیفته. ولی اینو بذارید بهتون بگم که فقط در سطح ما به عنوان معامله‌گر خرد نیست و یک شاهد میدانی جالب هست. کارول اوسلر یه پژوهشگر بازار ارز و استاد براندایس هست و در اوایل دهه 2000 با داده‌های واقعی دفتر سفارش یک بانک بزرگ امریکایی کار کرد و بعد از اینکه حساب‌های اونها یعنی اون جورنال معاملاتیشون رو بررسی کرد به این نتیجه یه خیلی جالبی رسید، این که تونست نشون بده حد ضررها و سفارش‌های حتی این بانک بزرگ معمولاً حول و حوش اعداد روند و نیمه روند خوشه بندی میشن، یعنی اون سطوح قیمتی روند یا نیمه روند به عنوان یک لنگر جهت وارد شدن و بستن پوزیشن ها حتی در اون بانک مالی بزرگ مورد استفاده قرار گرفتن، شاید حتی به صورت خیلی ناخودآگاهانه. یعنی اینکه حتی در سطح حرفه‌ای بازار این رفتار جمعی اعداد روند رو به کانون تصمیم گیری ها تبدیل میکنه و نتیجهش رو همه دیدیم، اینه که نه تنها آقای مورفی در اون کتابی که به عنوان میتونیم بگیم که مرجع تحلیل تکنیکال هست و اعداد روند رو به عنوان یه سطح حمایتی و مقاومتی مهم میاره، بلکه سایر تکنیکالیست ها هم به این مسئله همیشه اشاره داشتن که وقتی به یک عدد روند نزدیک میشیم باید مراقب واکنش بازار باشیم و باید بیشتر بازار رو با دقت بیشتری دنبال کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه یه توهم معنا به دلیل این سوگیری فراگیر انکرینگ ایجاد میشه و این باعث میشه که این اعداد فقط به این دلیل که راحت به خاطر ما میمونن و در ذهن ما و همه معامله‌گرها میمونن تبدیل به یک سطوح میتونیم بگیم که با اهمیت بشن.
چه جالب، ممنونم از توضیحاتتون آقای مرتضوی. من خودم حالا چند وقتی هستش که دارم با این موضوع دعوا دست و پنجه نرم میکنم، اما یه پیشنهاد عملی دارم. خودم از هفته پیش تستش کردم، نتیجهش توی لحظاتی که حالا حساس بود نتیجه جالبی بود. هر بار قبل از ورود سه تا عدد رو نوشتم، یه عدد ابطال نوشتم، یه عدد ریسک به صورت آر نوشتم و خب یه عدد هدف هم نوشتم بر پایه حالا ساختارمون یا ATRی که دارم و همون لحظه اوردر رو گذاشتم. این کار تصمیم خروج رو از اون لحظه درد جدا میکنه. شما این رو چطور میبینید؟ آیا این یه راهکار عملی میتونه باشه؟
دقیقاً، اتفاقاً یه کاریست که خیلی از روانشناسان یا رفتارشناس ها در بازارهای مالی اون رو توصیه میکنن و اون چیزی که من اسمش رو میذارم یه بیانیه سه عددی تصمیم. اگه خاطرتون باشه ما همیشه گفتیم یه سری بررسی ها رو و یه سری تعیین سطوح رو همیشه باید قبل از ورود به معامله مشخص بکنیم. این که حالا بخوایم روشن‌تر بگیم، این که عدد ابطال یعنی این که کجا روایت من باطل میشه، یعنی چی؟ یعنی سطح استاپلاس من باید کجا باشه. مثلا میگم شکست یه لو ساختاری با کلوز در تایم فریم مبنای ما میتونه به این نتیجه ما رو برسونه که پس خب اینجا دیگه این روند سعودی دیگه از نفس افتاد یا باطل شد و من اشتباه کرده بودم، پس اینجا جاییه که باید با کمترین زیان از بازار خارج بشم. عدد بعدی عدد ریسک ماست. عدد ریسک رو ما بر مبنای یه مضربی تعریف میکنیم به اسم آر، یعنی مثلا میگیم که یک آر ثابت. این آر ثابت چیه؟ یعنی به اندازه هستش که ما داریم ریسک قبول میکنیم یا به اندازه عرض کنم فاصله استاپلاسمون از نقطه ورودمون هست و این رو بهتره که به صورت پیپ یا دلار و از این دست تبدیل نکنیم، چون که باز این خودش یه دونه انکر ایجاد میکنه توی ذهن ما. مثلا میگه خب من دنبال 20 پیپ سودم، ولی الان شده 15 پیپ، پس باید وایسم. یا مثلا من دنبال 10 پیپ سودم و حالا بازار داره میره بالاتر، پس دیگه من حتما باید خارج بشم. این باعث میشه خودش انکر ایجاد کنه. به همین خاطر ما اینو تبدیل میکنیم به آر. مثلا اینطوری که میگیم خب من این همون چیزی که ما به عنوان ریوارد تو ریسک ریشیو میشناسیم، یا نسبت سوداوریمون بر اساس میزان ریسکی که میکنیم. و این میتونه این اثر لنگر احساسی رو روی اعداد خاص از بین ببره. و یه عدد هدف هم داریم که اون عدد هدف در واقع تارگت ماست و اون عدد هدف رو با منطق ساختار چارت باید بسازیم، نه اون چیزی که ما دوست داریم. مثلا میگم خیلی از عزیزان رو دیدم که میگن آره یک استراتژی معاملاتی هست، همیشه شما استاپلاستون رو در مثلا در فاصله 20 پیپ میذارید و بعد 60 پیپ هم برای تارگت سودتون در نظر میگیرید. خب اصلا این روش استاتیک برخورد کردن با بازار معمولا نتایج برعکسی رو ایجاد میکنه که میتونه خیلی ناامید کننده باشه. بلکه ما معمولا این تارگت رو، یا بهتر بخوایم بگیم این عدد هدف رو، بر اساس ساختار بازار میچینیم. مثلا طول سوینگ قبلی رو اندازه میگیریم اگر سوینگ تریدر هستیم، و بعد نگاه میکنیم ببینیم که ریسکی که داریم میکنیم آیا کمتر هست از ریواردی که به دست میاریم یا نه، و یا اینکه احتمال اینکه قیمت به سطح مثلا به اندازه سوینگ قبلی خودش بالا بره چقدر هست، و زمانی که این رو محتمل دونستیم، در این بازه محتمل دونستیم، اون موقع میتونیم تارگتمون رو بذاریم به اندازه لگ قبلی. و صرف نظر از اینکه خب بله ما دلمون میخواد که ریوارد به ریسک 4-1 داشته باشیم، 5-1 داشته باشیم، ولی اونجا اون ساختار بازار ممکنه که اینو جواب نده. و اینکه کجا اینها جواب میدن، در شروع یک روند جدید ما میتونیم انتظار رشد بیشتری داشته باشیم، در میانه روندها وقتی که فاصله قیمت از میانگینهای متحرک خیلی زیاد شده یا کاملا ازشون دور شده، چه در روند صعودی چه نزولی، ما باید خیلی با احتیاط بیشتری وارد بازار بشیم یا تارگت های نسبتاً کوچکتری رو بذاریم. و در پایان روندها اگر میبینیم که سیکل طولانی در واقع طی شده و بازار در یک روند صعودی و نزولی بوده، و یا اینکه با حرکت‌های شارپی قبلش همراه بوده، باید در نظر داشته باشیم که ممکنه ما یه مین ریورژن یا یه بازگشت به میانگین داشته باشیم. در نتیجه بر اساس مدل چارتمون هست که میتونیم این سطوح رو تعیین کنیم، و نه اینکه فقط فکر کنیم که ما پوزیشن رو باز کنیم در نهایت هی پوزیشن خودمون رو در زیان افزایش بدیم تا به نقطه سر به سر دوباره برگردیم.
خیلی هم عالی، ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز. یه کار دیگه هم که آقای مرتضوی میشه انجام داد، من حالا این رو یه یادگاری از یه معامله گر دارم، اون هم بازخوانی اجباری روایت بازاره. یعنی مثلا من هر 4 تا کندلی که روی تایم فریم 1 ساعته هست، یا بعد از هر رویداد کلان که مثلا اخباری اعلام میشه یا مورد اقتصادی پیش میاد توی بازار، خودمو مجبور میکنم این روایت رو بازنویسی کنم. یعنی به این عنوان که چه چیز جدیدی اومده که اگه امروز برای اولین بار این چارت رو میدیدم شاید تصمیم دیگه ای میگرفتم. این سوال یه ذره ساده است، منم اولش خودم خیلی دو دل بودم نسبت به اجراش، اما بعدن نگاه کردم دیدم این لنگری که شما میگین رو کمی از اون روایتی که من صبح برای خودم تفسیر کرده بودم شل میکنه و منو مجبور میکنه که بازار رو مجدداً ببینم و اون روایت اصلی رو بسازم.
دقیقا این اتفاقا یکی از تکنیک های خیلی کاربردی هستش که استیم بایر هم در کتاب خودش بهش اشاره میکنه. و ما اگه خاطرتون باشه توی 2-3 اپیزود قبلی فکر میکنم از اون تحت عنوان قانون 2 شاهد مستقل اسم بردیم، و اگه دقت کنی حتی تکنیکالیستا و حتی معاملگرهای بازارهای سهام هم همیشه سعی میکنن که به شکلی تصمیم بگیرن که یا در از منظر تکنیکال علاوه بر پرایس اکشن یک آسیلاتور مومنتوم یا مثلا حجم یا نوسان هم تعیین کنه، اون تصمیم اونها رو، و یا اگر که کلانتر نگاه میکنن حتما به دنبال این هستن که رویدادهای بنیادی و رویدادهای تکنیکال همدیگر رو تایید کنن، و یا اگر که مثلا میگم سبلگردان ها هستن نگاه های بلند مدت تری رو دارن، اونها سعی میکنن به شکل رفتار کنن که اون اخبار اقتصادی یا اون سهامی که بررسی میکنن سوداوریش یا آپریشن و عملکرد و فعالیتش و اون صنعت و همچنین حتی اخبار سیاسی حول هوش اون اقتصاد هم همدیگر رو تایید کنن. یعنی ما به این میگیم قانون دو شاهد مستقل، به این معنی که برای هر تصمیممون سعی کنیم دو تا دلیل از دو تا دنیای خیلی متفاوت داشته باشیم، تکنیکال و بنیادی، بنیادی و اخبار. اگر که سهام معامله می‌کنیم، شرکت و صنعت، شرکت و اقتصاد، و این باعث میشه که ما بتونیم جابجایی‌های معنادار قیمت روی چارت رو درک بکنیم، و خب این کمکی که می‌کنه اینه که باعث میشه ما به یک عدد رون دیگه به این ترتیب نچسبیم. و یک راه دیگه هم به ذهنم میرسه برای پاکسازی این لنگرهای احساسی، این که بهتره که به عنوان مثال ما جایگزین‌های عینی معرفی کنیم. دقت کنیم بازار یک موجود زنده است و مدام میتونه تغییر کنه. مثلا میگم برگشت قیمت از میانگین متحرک اگر در شروع روند باشه یک معنی داره، نشون دهنده تشدید مومنتوم، اگر در میانه روند باشه نشون دهنده از سرگیری یا ادامه حرکت روند هست، و اگر در پایان یک روند بخواد اتفاق بیفته ممکنه فقط به عنوان چیزی که تحت پرش گربه مرده بهش میگن، یعنی دد کت جامپ بهش میگن باشه، یعنی فقط یک نقطه‌ای برای جمع آوری میزان نقدینگی باشه. در نتیجه یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم هستش که اعداد استاتیک و محکم رو، اون سطوح سفت رو، با یه سری جایگزین‌های عینی عوضشون بکنیم. یعنی مثلا به جای اینکه بگیم خب 1.10 در یورو دلار اگر مثلا بشکنه اینطور میشه اونطور میشه، بگیم که خب ببین اگر که مثلا اندیکاتور من هرچی که هست میانگین متحرک ساده است یا حتی VWAP هستش، اگر قیمت از این اندیکاتور عبور کنه و بهش یه پول بک بزنه، اونجا مثلا برای من میتونه موقعیت ایجاد کنه، و این خیلی بهتر میتونه کمک کنه. و بعد کمک دومی که ما میتونیم بگیریم برای بودن در وضعیت زنده بازار، استفاده از ابزارهای سنجش نوسان هست، مثل ATR که ما در وبینارهامون هم بارها درباره‌اش صحبت کردیم که چطور ما میتونیم استاپلاس های خودمون رو و تیپی های خودمون رو بر اساس ATR تنظیم کنیم. دقت کنیم که بازارها در زمان اوورلپ سشن ها اصلا ممکنه یه ماهیت متفاوتی داشته باشن به دلیل افزایش نوسانات در زمان اعلام اخبار به همین ترتیب، اما در روزهای عادی وسط هفته ممکنه که، یا روزهای ابتدای هفته مثلا مثل دوشنبه ها، ممکنه هستش که بازار هنوز به قول معروف گیجه و هنوز نتونسته مسیر خودش رو مشخص کنه، در نتیجه نوسان خیلی پایین تری داشته باشه، و این کاملا یک ساختار و یک استراکچر و یک وضعیت کاملا متفاوت رو در بازار ایجاد میکنه. در نتیجه اگر ما از ابزارهای نوسان مثل ATR در تعیین سطوح استفاده کنیم، این به ما کمک میکنه که دوباره از اون لنگرسازی های ذهنی خودمون بخوایم به شکلی فاصله بگیریم.
مرسی آقای مرتضوی عزیز. پاسخ سوال اول که روشن شد، پاسخ سوال اول این بود که مغز برای صرفه‌جویی توی انرژی به اولین عدد یا روایتی که در واقع تعریف کرده تکیه میکنه. این رو هم آزمایش های تبرسکی و کانمان نشون دادن و خب شواهد علمی هست. اما پاسخ سوال دوم هم با توضیحات شما روشن شد و من فکر میکنم بتونیم با 4 تا رویکرد خلاصش بکنیم. یکی بیانیه سه عددی بود، سه عددی تصمیم که ما بالاتر بحث کردیم. بازخوانی اجباری روایت بازار هست که بسیار کمک میکنه، و قانون دو شاهد مستقل و جایگزین‌های عینی که برای اعداد رون و قیمت خرید باعث میشن اون لنگری که ایجاد شده شل بشه و ما بازار رو همونطوری که هست ببینیم. خیلی از شما عزیزان ممنونم که همراه ما بودین، و ممنون از شما آقای مرتضوی عزیز بابت این توضیحات کامل و جامعی که دادین. امیدوارم که تا اپیزود آینده معاملات موفق و پرسودی رو داشته باشیم.